این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. و اما اعتبار ضبط الاوصاف، اما این چه عرض کردیم حتما باید معین باشه اون اوصافی که جهالت رو از بین ببره، یعنی که بی قراری نشه. چرا اوصاف باید ذکر بشه؟ میگه همون جوری که در روایات مستند یک ملاحظه کردید، امام فرمود چی؟ امام فرمود اگر حیوان یا متاعی معامله میشه باید طول و عرض یا دندانهاش بیان بشه که به چه کیفیتی باشه تا سنش معلوم بشه. لذا میفرماید طول و عرض یا دندانها که خصوصیت ندارن، لذا الغاء خصوصیت میکنیم. از این روایات استفاده میکنیم. پس آنچه که معتبر و لازمه اینه که باید جهالت از بین بره، اوصافی که مؤثر در قیمت بیان بشه. لذا می فرماید اما این که معتبر است معین و مشخص بودن اوصافی که جهالت را از بین میبره به خاطر صحیحه زراره‌ای که گذشت که در مستند یک خوندیم و غیرها، حالا چه در صحیحه زراره همون جور که دیدید اذا وصفت طول و العرض، یا در مستند دوم که امام فرمود به سلم کیلن معلومن الى اجلن معلوم ولا تسلمه الى دیاسن ولا الى حساد. اونجا درسته در روایت دوم میگفت زمان، اما ایشون میخواد بگیم ما فقط که همین روایت رو نداریم، روایات دیگه هم داریم که ازشون استفاده میشه، اوصاف باید بیان بشه. فإن اعتبار ذکر طول و العرض، این که در روایت طول و عرض معتبر شده یا اسنان دندان را گفته توصیف بکنید، این عرفاً دلالت میکنه بر ضبط اوصاف. مراد ائمه اینه که میخوان بگن باید اوصاف معلوم باشه و الا هیچ خصوصیتی برای اوصافی که ذکر کردن طول و عرض و اسنان دندانها وجود نداره، بلکه اون چه که مهمه اینه که باید سن حیوان معلوم بشه چقدر. این مهمه که جهالت از بین بره. چرا؟ چون مؤثر در قیمته که این حیوان سنش چقدر باشه. لذا می فرماید هازا مضافن، علاوه بر این که این که ما میگیم باید معلوم باشه چی معامله میشه اختصاص به بیع سلام نداره. ما در مطلق بیع قبلا هم بحث کردیم که حتما باید اون کالا یا سمن مشخص باشه. لذا میفرماد مضافن به این که معلوم بودن عوضین در مطلق بیع لازمه و معتبره، کما تقدم که در شرایط بیع گذشت. و اما این که معتبر است قبض سمن قبل از تفرق، قبل از این که جدا بشن از هم متبایعان، باید اون خریدار سمن را بده. فهوا دلیل روایت نداری، منتها فهوا مشهور بین الاصحاب، مشهور بین علما و فقها همینه، بلکه ادعا شده بر اعتبار قبض سمن ادعای اجماع شده و اعتراف هم کرده صاحب جواهر در کتاب جواهر و مرحوم بهرانی در الحدائق الناظره، اعتراف کردن به عدم وجود مدرکی برای این مسئله به جز اجماعی که ادعا شده. دلیل دیگه غیر از اجماع نداریم. لذا ایشون می فرماید فإن تم الاجماع، اگر این اجماع رو پذیرفتیم تمام شد، و ثبتت کاشفیته عن رأی المعصوم، قبول کردیم این اجماع کاشف از رأی معصومه، به نحو جزم یقین پیدا کردیم اجماع شد محصل، کاشف از قول معصوم شد، کان هو الحجمه حجه، اجماع میشه حجت. خب اگر اجماع رو نپذیرفتیم چی؟ نهایتا یه مشهور قدمای ما معتقدن که قبض سمن لازمه در بیع سلم، ایشون میگه دیگه فتوا نمیدیم. فالمناسب التنزل من الفتوا الى الاحتیاط، فتوا نمیدیم، تنزل میکنیم از فتوا به احتیاط، میگیم احتیاط واجب اینه که سمن به قبض در بیاد. چرا؟ تحفظ من مخالفت المشهور، برای اینکه خودمون را از اینکه مخالفت با مشهور قدما کرده باشیم حفظ میکنیم، پس فتوا نمیدیم. این هم یه نکته. اما این که ما عرض کردیم باید حتما اگر مکیل یا موزونه کیلش یا وزنش معلوم بشه. چرا؟ میفرماد چون این اختصاص به بیع سلم نداره. خب ما قبلا هم مکرر گفتیم که کلن در معاملاتی که مکیلن یا موزونن یا معدودن باید عددش، کیلش یا وزنش معلوم بشه و الا معامله باطله. لذا میفرماد و اما این که معتبر است معین بودن کیل و امثال کیل مثل وزن یا عدد، به خاطر اینکه این اعتبار ضبط معتبر است در مطلق بیع، نه فقط بیع سلم، همه اصحاب به این معتقدند. و اما مستند شش، چرا باید زمان تحویل کالا معلوم باشه؟ خب ما که الان سمن را میدیم باید معلوم باشه که اون مقابل ما اون کالایی را یا حیوانی را که میخواد به ما بده تا کی. میفرماید خب دیدی در مستند شماره یک امام فرمود اونجا باید الی اجل معلوم، معلوم بشه در بیع سلم تا کی قرار این به شما بده. لذا میفرماید همون روایات به خوبی دلالت میکنن که در مستند یک گذشت، علاوه بر این که ما یه روایات نبوی داریم که نه النبی عن بیع القرر، پیامبر اکرم از بیعی که غرری باشه یعنی جهالت درش وجود داشته باشه نهی کرده. خب وقتی که من نمیدونم این کالار قرار کی به من بده، این یه نوع بیع غرری است، جهالتی است، یعنی مستلزم ضرری است که ممکنه به من متوجه بشه، لذا بیع باید باطل باشه. لذا میفرماد اما این که معتبر است مشخص کنیم زمان و اجل را به خاطر موثقی قیاسی که گذشت در مستند یک و غیرها روایات دیگر، مضافاً به این که لولا ذالک، اگر ضبط زمان نباشه، ضبط الاجل نباشه، یلزم الغرر المنهی عن، لازم میاد اون ضرری که نهی شدیم از اون غرر و ضرر در مطلق بی، که این اشاره داره به اون روایت نبوی که نهی النبی عن بیع الغرر. نزد مشهور علما لازمه که معامله غرری نباشه. این هم یه نکته. نکته دیگه این بود که عرض کردیم در بیع سلم وقتی انسانی متعهد میشه یک کالایی را به اون خریدار بده، در صورتی این بیع صحیحه که بدونه میتونه در اون زمان مشخص شده تحویل بده یا در اون محلی که او خواسته. شما فرض کنید در زمستان ما داریم متعهد میشیم نسبت به یک کالایی در فصل بهار که نمیشه در خارج پیدا بشه اون موقع، این بیع باطله. یا نه میگه این کالاره که من از تو میخرم الان ثمنش را میدم باید در فلان محل به من تحویل بدی، ما میدونیم که عبور و مرور در اون زمان به اون مکان ممکن نیست، لذا میفرماد بیع باطله. چرا؟ چون بیع سلم یعنی قصد انشاء بیع. خب وقتی ما میدونیم نمیتونیم عمل کنیم کالاره بدیم، چطور میخوایم قصد کنیم این بیع سلم را؟ قصد محقق نمیشه، قوام بیع هم به قصد، لذا طبیعتا معامله میشه باطل. لذا میفرماد اما این که معتبر است امکان پرداخت و دفعش در اون زمان و مکانی که مقرر و ثابت شده وجود داشته باشه، فلعنه بدون ذلک، بدون امکان دفع در اون مکان یا زمان قصد به عقد و انشاء بیع سلم محقق نمیشه. چجور منی که میدونم نمیتونم تو اون زمان بدم یا نمیتونم در اون مکان کالا رو تحویل بدم، پس قصد بیع کردمه. این هم یه نکته. اما سه نکته دیگه باقی میمونه. خوب دقت کنید. حالا اگر ما معامله کردیم بعدن دیدیم شخص نمیتونه این کالا رو، نایاب شد یا کالاهایی که در بازار موجود بودن از بین رفتن، من الان نمیتونم این کالا رو تحویل بدم، خب الان نمیتونم، مشتری چه کار کنه؟ زمانش هم رسیده. اینجا یا باید صبر کنه یا اینکه نهایتاً اون پولی را که به من داده ثمن را پس بگیره. سوال، آیا میتونه مازاده بر او چیزی از من بگیره؟ ایشون میفرماد نه، نمیشه. اما اینکه میتونه صبر کنه یا میتونه سرمایه را بگیره. چرا؟ نسبت به صبرش که بحثی نیست. خب یه معامله صورت گرفته، ثمن داده شده تا مبیع رو بگیره.
اما نسبت به این که میتونه برگرده و معامله را فسخ کنه چون شرط ضمنی وجود داره و الان تخلف شرط شده. چرا؟ وقتی دو نفر معامله میکنن، یک طرف سمن را میده اما طرف دیگه نمیتونه کالا را فعلا بده، میگه 3 ماه دیگه میدم، یعنی در حقیقت اونی که سمن را داده برای خودش یه شرط ضمنی داره میذاره که اگر تو نتونستی در محل مقرر یا زمان مقرر کالا را به من بدی، من بتونم معامله را فسخ کنم. لذا اونم نتونسته به این شرط عمل کنه، خیار تخلف شرط ثابت میشه. لذا میفرماید پس میتونه معامله را فسخ کنه. این به این دلیل. ثانیاً روایاتی هم داریم که از این روایات استفاده میشه که این حق فسخ برای شخص ثابت. خب اینجا یه سوال دیگه مطرح میشه، آیا میشه معامله را فسخ بکنیم ولی یه چیزی اضافه بگیریم یا سمن را کمتر بگیریم؟ میفهمد این جایز نیست، چون ظاهر فسخ معامله اینه باید برگرده به همون وضعیت اولی، سمن برگرده به خریدار، کالا هم که دست خود فروشنده است که نتونسته تحویل بده. میفرماید روایاتی هم داریم که مازاد نمیتونه. البته سوال دیگه ای که مطرح میشه اینه که حالا ما در هر صورتی سمن رو دادیم، آیا کالا رو میتونه او عوض کنه یه چیز دیگه عوضش به ما بده؟ این رو میفرماید اشکال نداره، از روایات استفاده میکنیم. مستند 8 را دقت کنید. اما اینکه مشتری مخیر است بین اینکه صبر کند یا نه سرمایه خودش را، سمن خودش را بگیره اخذ کنه، ممکن است اثباتش کنیم از خلال بحث اشتراط ضمنی، چون به صورت ضمنی داره یه شرطی خریدار برای خودش میذاره. فإن للمتعاقدين في باب السلام، برای متعاقدین در باب سلام، در بیع سلام، یک شرط ضمنی است طبیعتا و عادتا، بر این که ثابت میشود حق فسخ برای مشتری اگر متعذر شد و دشوار شد بر بایع تحویل دادن مبیع. پس خودشون دو طرف این را قبول کردن به صورت ضمنی و مع تنزل، اگر این دلیل را قبول نکنیم مانعی نداره، کافیست برای ما. این موثقی عبدالله ابن بکیر میگه من سوال کردم از امام صادق علیه السلام، ان رجل اسلف فی شیء یسلف الناس فیه، من سوال کردم یه شخصی هست معامله سلف انجام میده در چیزی که معمولا مردم در اون معامله سلف انجام میدن، مثل میوه ها که میاد الان پول را میده بعدن تحویل میگیره، بعد زمانش میرسه نمیتونه طرف تحویل بده. امام فرمود یا سرمایه‌شو بگیره یا انتظار بکشه، صبر کنه. میفرماد ان رجل اسلف فی شیء کی اسلف الناس فی، غالبا مردم همین کار را میکنن که بیان باشه از میوه ها ثمار. فذهب زمانها، زمانش گذشت و لم یستوف سلفه، نتونست اون چرا که به عنوان کالا بوده استیفا کنه و بگیره خریدار. قال، امام فرمود یا سرمایه‌شو بگیره او لینظره، انتظار بکشه. پس به خوبی روایت دلالت میکنه که مشتری مخیره. خب چرا جایز نیست یه چیزی کمتر یا بیشتر بگیره اگر خواست معامله را فسخ کنه؟ عدم جواز فسخ به زیادی بر ثمن یا نقصان، چه زیادتر چه کمتر؟ فلان ذالک مقتضی الفسخ، مقتضای فسخ چیه؟ موجب است، ایجاب میکنه عوضین رجوع کنن الی حالتهم الاولا، به همون حالت اولی برگرده. مبی که دست فروشنده است که تحویل نداده، سمن باید مقتضای فسخ اینه برگرده به او، نه کمتر بشه یا بیشتر. علاوه بر این که موثقه بکیری هم که الان خوندی، موثقه عبدالله بن بکر در مستند 8، اینم دلالت میکرد بر این مسئله، چون امام فرمود یا فلیأخذ رأس ماله، همون سرمایه را بگیره، اولی انظر ها انتظار بکشه. پس به خوبی دلالت میکنه نمیتونه بیشتر یا کمتر بگیره. و ما تنزل، اگر کسی در دلالت روایت عبدالله ابن بکر اشکال بکنه، بگه چی؟ بگه که این روایت درسته میگه سرمایه‌شو بگیره، منظورش این نیست که نمیتونه کمتر یا بیشتر بگیره، میگه اشکال نداره. اگر تنزل کنیم و بپذیریم که اون روایت عبدالله ظهور نداره در این مسئله، اشکال نداره روایت دیگه میاریم، تمسک میکنیم به صحیحه محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام. قال امیر المؤمنین علیه السلام، خوب دقت کنید، یه شخصی اومده معامله سلم انجام داده، یه نقره داده، قرار بوده اون شخص یه عبدی براش بیاره فلان زمان، حالا نمیتونه تحویل بده، چه کار بکنه؟ امام میگه همون نقره ای را که داده باید بگیره. فی رجل اعطا رجلا ورقا، شخصی عطا کرده به شخصی یک سکه نقره، ورق یعنی فزه، فی وصیف، در مقابل یک عبدی که قرار بوده بده، تا چه؟ الى اجل مسمى، دو ماه دیگه، یک ماه دیگه. فقال له صاحبه، بعد صاحبش گفت نه من نمیتونم برات وصیف پیدا کنم، لا نجد لك وصیفا، خذ مني قیمت وصیف کلیام ورقا، بگیر از طرف من ارزش و قیمت این عبدی را که قرار بود بده بدم در ازای اون فزه، ورق رو بهت میدم، فزه رو بهت میدم. قال، راوی میگه فقال، امام فرمود لا یأخذ الا وصیفه، یا باید نمیتونه قیمت امروز را بگیره، یا باید خود وصیف را بگیره، عبد را بگیره، یا ورقه الذی اعطاه اول مره، یا همون نقره ای را که بار اول داده، یا لا یزداد علیه شیئا، هیچی نباید اضافه کنه. حالا میتونه کالا را عوض کنه؟ میگه بله اگر خواستن اشکال نداره، به جاش یه چیز دیگه بهش بده در ازای پولش. چرا؟ چون یه روایت داریم از یعقوب ابن شعیب، این روایت البته ربطی به بحث ما نداره، مربوط به بیع نسیه ایست، یعنی کسی اومده یه کالایی را، یه برنجی را به کسی داده، قرار بوده بعدن ثمنش را بدن، حالا طرف نمیتونه پول را بده، خوب دقت کنید، یه چیز دیگه میخواد به جای پول بش بده، امام میگه اشکال نداره. ایشون میگه وقتی در اینجا اشکال نداره، در ما نحن فی هم اشکال نداره، عکس شده مسئله، طرف حالا ثمن را داده، او قرار بوده کالا رو بده، نمیتونه کالا رو تهیه کنه، خب عوضش میکنه با چیز دیگه. لذا میفرماید اما اینکه ترازی بر چیز دیگر جایز است، فهو مقتضى القاعده لرجوع ذلك الى معامله جديده اتفق عليها، چون این در حقیقت برگشتش به یه معامله جدیده، خب نمیتونه بده، خب عوضش میکنه یه چیز دیگه میده در مقابل ثمنی که گرفته. علاوه بر این که روایت هم داریم، موثقه یعقوب ابن شعیب داریم که میگه سألت ابا عبدالله عن رجل باع طعاما به دراهم، فروخته بود یه غذایی را در مقابل پول، حالا وقتش رسید پول بگیره، فلما بلغ ذلک الاجل تقاضا، درهم را خواست، طرف گفت لیس عندی دراهم، اما در عوضش یه چیز دیگه دارم، خذ منی طعام. امام فرمود اشکال نداره. قال لا بأس انما له دراهم، اشکال نداره، مانعی نداره، له انما له دراهمه یأخذ بها ماشا، این پولا که بوده حالا به جاش یه چیز دیگه میده، مانعی نداره. خب این که ربطی به ما نداره، میگه درسته، ولی وقتی امام در اینجا اجازه داده، در بیع سلم هم اجازه میده. لذا میفرماید قد دلت علی ذلک ایزن، این روایت هم به خوبی بر این مسئله دلالت میکنه، منتها فان موردها و ان کان هو النسیئه، این روایت در مورد بیع نسیه ایست، ربطی به ما نحن فی نداره، فرقش اینه در اینجا کالا رو داده، پول را نگرفته از طرف، طرف به جای پول میخواد یه چیز دیگه بده. ایشون میگه تنقیح منات میکنیم، الا انه به تنقیح منات یتعدا الی السلف، با تنقیح منات یعنی میگیم معلوم میشه که خصوصیتی وجود نداره. خب وقتی امام میگه در ناحیه سمن شما میتونید این کار را بکنید، عوضش کنید، معلوم میشه در ناحیه مبیع هم هیچ اشکالی نداره، میشه مبیع را عوض کرد. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
صلات الله سلام الله علیک یا اجمل خلقی.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.